قسمت پنج عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی این مجله خبری ساعت 6:30 را آغاز میکنیم. در این
حدود 170,000 نفر ما در نوبت داریم.
در این نیم ساعت گزارش داریم در مورد این که وزارت خارجه آمریکا میگوید فشارها را بر طالبان دوام میدهند تا تعهدات خود را برای بازنگه داشتن دهلیز سفر برای کسانی که میخواهند این کشور را ترک کنند عملی نمایند. وزارت داخله توزیع پاسپورت را آغاز کرد. صحبت با یک مسئول اداره پاسپورت.
در حدود 170,000 نفر ما در نوبت داریم که سر از روز شنبه بخیر مطابق یک تقسیم اوقات واره به اساس نوبت میتابیم به ریاست پاسپورت که کارایشان تای مرایل بکنیم.
رئیس جمهور فرانسه میگوید به طالبان باید واضح شود که شناخته شدن آنها در سطح جهانی مشروط است. مشکل ژورنالیستان در ولایت غور. یک ژورنالیست که به کار شاخه رو آورده است میگوید
ساعت 3 شب حرکت میکنیم از خانه تا ساعت 8 صبح به کو میرسیم و آماده میشیم برای کندن زوم.
در بدخشان با فرارسیدن زمستان کمبود دوا وجود دارد. یک دکتر گفت
امراض تبرکل زیاد داریم، زردی زیاد داریم، کووید 19 هست، از علائمش میبینیم اما لابرانت وجود ندارد.
و از پیام های صوتی شنوندگان به مناسبت روز بین المللی معلم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط ها دو مقام حکومت بریتانیا امروز برای دیدار با مقام های طالبان به کابل رفتند. طالبان باز هم جسد های دو تن را در ولایت هرات به دار آویختند و 3 دانشمند برنده جایزه نوبل امسال فیزیک شدند. مشروع خبرها. دو مقام حکومت بریتانیا امروز به کابل رفتند تا با مقام‌های طالبان دیدار کنند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه بریتانیا، سایمن گس نماینده صدر اعظم این کشور برای افغانستان و مارتین لانگدن شارژ‌دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان در دوحه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و ملا عبدالغنی برادر و مولوی عبدالسلام حنفی معاونان رئیس الوزرای طالبان در مورد کمک‌های بشری، اطمینان از مبدل نشدن افغانستان به لانه تروریستی استان و نیاز به انتقال مسئول کسان که خانه بیرون شدن از افغانستان هستند گفتگو صورت گرفت. در ادامه گفته شده که دو مقام بریتانیایی روی حقوق زنان و دختران و اقلیت‌ها در افغانستان تاکید کردند. پیش از این حکومت بریتانیا گفته بود که برای به رسمیت شناختن طالبان هیچ گونه عجله‌ای ندارد. طالبان جسدهای دو مرد را که به اتهام دزدی کشته شدند پس از چاشت امروز در بازار ولسوالی اوبای ولایت هرات به دار آویختند. مولوی شیر احمد عمر معاون ولی طالبان در هرات به رادیو آزادی گفت که این دو تن به قصد دزدی وارد یک خانه در ولسوالی اوبا شدند و از سوی مالک خانه در دفاع از خودش کشته شدند. او افزود که جسدهای این متهمان برای پند به سایر خلافکاران آویزان شدند. اما در عکسایی که از این رویداد نشر شده جسد 3 تن در ولسوالی اوبا از موترها آویخته شدند. طالبان جسدهای 4 تن دیگر را 10 روز پیش به اتهام آدم ربایی در شهر هرات به دار آویخته بودند. فعالیت ریاست پاسپورت امروز از سوی حکومت طالبان از سر گرفته شد. عالمگل حقانی رئیس پاسپورت حکومت طالبان امروز در یک نشست خبری در کابل در این مورد جزئیات داد.
برنامه داریم تا نخست پاسپورت های را توزیع کنیم که مسائل بانکیشان تمام شده. حدود 20 تا 25 هزار پاسپورت است. فردا و پس فردا کار میکنیم که این پاسپورت ها اجرا و از طریق پسته به مالکان آن فرستاده شود تا آنها پاسپورتشان را بگیرند.
در این میان شیرشاه قریشی معاون ریاست پاسپورت وزارت داخله امروز بر رادیو آزادی گفت که تمامی زنان هم که در این اداره کار می‌کردند به وظایفشان بازگشتند. جزئیات در ادامه این مجله خبری. در روز جهانی معلم، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد روی محافظت و ادامه کار آموزگاران زن در افغانستان تاکید کرده. یونیسف امروز در توییتر پیام داد که برای تحصیل دختران کار آموزگاران زن نقش مهم را در افغانستان ایفا می کند. این اداره خواسته تا باید همه به حفاظت از زنان آموزگار در افغانستان همکاری کنند. با وجود درخواست ها در داخل و بیرون افغانستان، طالبان تا هنوز به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. اما سهیل شاهین، یک سخنگوی پیشین طالبان در قطر، امروز ویدیویی را نشر کرده که در آن ادعا می شود دختران از صنف اول تا صنف 12 در ولسوالی خان‌آباد کندز به مکتب می روند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از جهان. سه دانشمند به صورت مشترک جایزه نوبل امسال در فیزیک را کسب کردند. سیوکورو مانابی شهروند آمریکا، کلاوس ایسلمن شهروند جرمنی و جورجیو پریسی شهروند ایتالیا بنابر تحقیق در مورد تشخیص و تغییر غیر مترقبه برخی عناصر و جایزه امسال نوبل دست یافتند. هر سه دانشمند مدال طلا و جایزه 1.1 میلیون دلاری را نصیب خواهند شد. اعلام برنده های جوایز نوبل امسال از دیروز آغاز شد و قرار است که در روزهای آینده برنده ها در بخش کیمیا، ادبیات، صلح و اقتصاد هم اعلام شوند. و یک هنرپیشه شناخته شده روسی با یک کارگردان فیلم امروز روانه فضا شدند تا نخستین فیلم را در فضا تصویر برداری کنند. بر اساس گزارش ها، یولیا پرسلیت هنرپیشه و کلیم شپینکو کارگردان ناوقت امروز همراه با دو فضانورد توسط سفینه سیوز MS-19 از پایگاه فضایی بایکونور در قزاقستان به فضا پرواز کردند. در فیلمی که قرار است ساخته شود، داستان یک فضانورد که در بیرون از مدار زمین نیاز فوری به جراحی قلب پیدا می کند به تصویر کشیده خواهد شد. قرار است پس از فیلم برداری فضانوردان و گروه فیلم سازان در 17 اکتبر به زمین بازگردند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت خارجه آمریکا میگوید تا زمان بالای طالبان فشار می آورند که زمینه را برای افغانهای فراهم سازند که قصد خروج از افغانستان را دارند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در یک نشست خبری گفت آمریکا با کشورهای دیگر در کنار وارد کردن فشارها مشترکاً در پیوند به عملی شدن تعهدات از سوی طالبان نیز کار می کنند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این گفته بودند که به عملی کردن تعهداتشان متعهد هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آمریکا میگوید که با فشارهایش بر طالبان ادامه میدهد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نا وقت روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت تا زمانی که طالبان برای افغانهایی که قصد بیرون شدن از افغانستان را دارند زمینه را فراهم نسازد، آنان با فشارهایشان بر طالبان ادامه میدهند. آقای پرایس گفته است که آنان مشترکاً با کشورهای دیگر جهان تا زمانی به آوردن فشارها بر طالبان ادامه میدهند که طالبان به تعهداتشان عمل کنند. وزارت خارجه آمریکا در حال این اظهارات را مطرح میکند که مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، نیز با تازگی در صحبت با فاکس نیوز از چگونگی شوی روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده است. اما پیش از مطرح شدن این انتقادها، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، با تکرار گفته است که آمریکا 10 سال قبل به هدف خود دست یافته است. چیزی که جو بایدن با عنوان رسیدن به هدف از آن یاد میکند کشته شدن اسامه بن لادن بود. فرانسه نیز درخواست فشار آوردن بر طالبان را مطرح کرده است. رئیس جمهور فرانسه میگوید که به طالبان باید پیام واضح داده شود که جهان به خاطر به رسمیت شناختن حکومت برابری آنها شرایط دارد. ایمانوئل ماکرون از بعضی مسائل به شمول حقوق زنان به عنوان این شرط ها یاد کرده که طالبان باید به آن احترام بگذارند. با اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ماکرون این اظهارات را در صحبت با رادیو انتر فرانسه مطرح کرده است. از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیده و کابینه سرپرست را اعلام کردند، هیچ یک از کشورها تا حال حکومتشان را به رسمیت نشناختند. ما تلاش کردیم تا در مورد اظهارات تازه مقام‌های آمریکایی نظر حکومت برابری طالبان را داشته باشیم، اما آنان تا نشر این گزارش برای ما در این مورد چیزی نگفتند. اما طالبان قبل از این با تاکید گفتند که تعهدات دوحه با آمریکا را عملی کردند و از جهان نیز می‌خواهند که از فشار آوردن به آنان دست بردارند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
روند توزیع پاسپورت‌ها در افغانستان از سر گرفته شد. مقام های حکومت طالبان در این کشور می گویند در حال حاضر نزدیک به 25,000 پاسپورت آماده توزیع هستند. طالبان به کارمندان زن این ریاست نیز اجازه کار را دادند. از 24 اسد به این سو زمانی که طالبان داخل کابل شدند روند توزیع پاسپورت متوقف شده بود. جزئیات در این گزارش.
روند توزیع پاسپورت ها در افغانستان دوباره آغاز شد. مقام های حکومتی به رهبری طالبان می گویند این روند از امروز سه‌شنبه آغاز شد و کسانی که پاسپورت هایشان آماده شده بودند می توانند پاسپورت هایشان را به دست بیاورند. مولوی عالمگل سرپرست ریاست پاسپورت می گوید نزدیک به 25,000 پاسپورت که قبل از تاریخ نظام کارش تکمیل شده بود آماده توزیع اند.
پلان لرو چه اول هغه پاسپورتونه توزیع کو
پاسپورت هایی که امور بانکی شان تمام شده ما پلان داریم که اول توزیع آنها تمام شود. فردا و پس فردا تلاش می کنیم که از طریق پستخانه به مردم برسانیم و سر از هفته آینده کار آن ایده پاسپورت ها را آغاز می کنیم که قبلا برایش نوبت گرفته شده بود.
پاسپورتونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخستې دی.
آقای عالمگل میگوید در حال حاضر 1,000,000 پاسپورت چاپ شده در افغانستان آماده است و تلاش می شود تا برای همه متقاضیان توزیع شود. مسئولان ریاست پاسپورت و رهبری حکومت طالبان میگویند در ابتدا به مریضان عاجل و دیگر افراد که نیاز عاجل دارند پاسپورت داده خواهد شد. قاضی سعید خوستی، سخنگوی وزارت امور داخله به رهبری حکومت طالبان در این نشست گفت که کارمندان زن نیز در این ریاست به وظایفشان خواسته شدند که با میکانیزم جدا به کارشان ادامه خواهند داد. کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز از روند توزیع پاسپورت در صفحاتشان ابراز خرسندی کردند. طالبان به مردم اطمینان دادند که بدون کدام فساد و رشوت این روند را به پیش خواهند برد و 6,000 پاسپورت در روز به مردم توزیع خواهند کرد. بعد از تاریخ 24 اسد به این سو از زمانی که طالبان داخل کابل شدند روند توزیع پاسپورت ها متوقف شده بود.
گزارش بود در مورد این که روند توزیع پاسپورت در افغانستان امروز از سر گرفته شد. این روند پس از با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برای کمتر از 2 ماه متوقف بود. مقام های ریاست پاسپورت وزارت داخله می گویند که در قدم نخست برای کسان پاسپورت توزیع خواهد شد که کارهای اداری آنها تکمیل شده. با گفته این مقام ها کارمندان زن ریاست پاسپورت هم به وظایفشان برگشتند. در این مورد با شیرشاه قریشی معین ملکی ریاست پاسپورت وزارت داخله گفتگوی تلفنی داشتیم و در نخست از او پرسیدیم که کدام نوع پاسپورت به شهروندان افغانستان توزیع می شود.
روند توزیع پاسپورت بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی پاسپورت و حکم مقام ریاست الوزراء امروز از سر گرفته شد و ما پاسپورت های قبلا پاسپورت های جمهوریتی که فعلا در استاک داریم اون پاسپورت ها را توزیع میکنیم به خاطر رفع مشکلات مردم، چون طب پاسپورت جدید زمانگیر میباشه. به اون اساس ما پاسپورت های قبلی را توزیع میکنیم. دیگه در قدم اول ما پاسپورت هایی که پیش ما قبل از تحول در حدود 25,000 اسناد پیش ما هست در مراحل مختلف هست که با مردم به توزیع شوه. سر از او کار میکنیم. او که تنظیم شد مرحله بعدی کسایی هستند که چون قبل از تحول ازدهام ریاست پاسپورت بیش از حد بود و مردم از طریق فرم آنلاین نوبت می گرفتن و در حدود 170,000 نفر ما در نوبت داریم که سر از روز شنبه بخیر مطابق یک تقسیم اوقات واره به اساس نوبت می تبلیم به ریاست پاسپورت که کارشان را تای مرایل بکنیم.
گفته شده که متقاضیان زیادی برای اخذ پاسپورت وجود دارند. آیا پاسپورت کافی برای توزیع به همه درخواست کننده ها موجود است؟
بله، از اون نگاه هیچ کدام تشویش ما نداریم. پاسپورت به حد کافی داریم و میتونیم که تا یک مدت بسیار طولانی پاسپورت توزیع بکنیم به مردم.
روزانه به طور اوسط به چه تعداد مردم پاسپورت توزیع میشود؟
ظرفیت اداره پاسپورت قبل از تحول روزانه در حدود 5,000 پاسپورت بود که 3,000 پاسپورت با مرکز ما صادر میکردیم و 2,000 پاسپورت با ولایات. منتها با آمدن رئیس جدید تلاش ما به این است که ظرفیت بلند ببریم و تعداد پاسپورت ها را بیشتر روزانه توزیع بکنیم.
آیا همه کارمندان ریاست پاسپورت به وظایفشان برگشتند به شمول زنان؟
بله، تمام کارمندان ما امروز به شمول طبقه اوناس آمدن در ریاست فعلا موجود هستند، حاضر هستند و از اینکه پاسپورت مرحله بایومتریک داره و موجودیت طبقه اوناس به خاطر طی مراحل اسناد پاسپورت متقاضیان طبقه اوناس ضروری است، به او خاطر تمام کارمندان ما حاضر هستند، هم طبقه ذکور و هم طبقه اوناس.
طرز العمل جدید برای پاسپورت گرفتن چیست؟ آیا تغییرات در این زمینه به وجود آمده؟
افرادی که جدیدن میخوان پاسپورت بگیرن اونا باید صبر بکنن که امی 170,000 نفره که قبلا در سیستم ما شامل هستن پول خود از بانک تحویل کردن یا کارشان تمرل شوه میتونن فرم آنلاین نوبت خود بگیرن با اساس نوبت مراجعه بکنن و طرز العمل جدیدی که مجبور کردیم او به کسایی که تجارت پیشه هستن به کسایی که خامه کشورهای خارجی را دارن و کسایی که مریضای بسیار مشهود عاجل هستن و این مردما باز ما بدون در نظر داشت نوبت میتونیم رای خدمت بکنیم.
صحبتی بود با شیرشاه قریشی، معین ملکی ریاست پاسپورت وزارت داخله.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12,070 17,090 و 17,880.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید باید به طالبان پیام واضح رسانده شود که به رسمیت شناخته شدن حکومتشان در سطح بین المللی مشروط است. مکرون برخی از موارد از جمله تامین حقوق زنان را از شرطهای اساسی یاد کرده. طالبان در 15 آگوست کابل را تصرف کردند اما تاکنون هیچ کشور کابینه سرپرستان ها را به رسمیت نشناخته. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می گوید که اجلاس بعدی گروه G20 یا 20 قدرت اقتصادی جهان باید پیام واضحی را به حکومت به رهبری طالبان در افغانستان بفرستد که برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی برخی شرط هایی است که باید آنها برآورده کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مکرون این اظهارات را در مصاحبه با رادیو فرانس انتر که امروز نشر شده ابراز کرده است. او گفته که بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه بین الملل باید بهایی داشته باشد که در آن مساوات برای زنان، اجازه دادن به فعالیت‌های بشردوستانه خارجی و همکاری نکردن با گروه‌های هراس افغان اسلامگرا شاملند. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان تا هنوز فقط به دختران تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را دادند. طالبان گفتند که روی طرح کار می‌کنند که بر اساس آن به دختران بالاتر از صنف ششم زمینه تعلیم و تحصیل فراهم خواهد شد، اما هنوز روشن نیست که این طرح چی وقت تکمیل و تطبیق خواهد شد. همچنین بسیاری از زنان از کار در اداره‌های دولتی منع شدند و طالبان از زنانی که بیرون از خانه مصروف کار بودند خواستند که تا همرسانی در خانه‌هایشان باقی بمانند. رئیس جمهور فرانسه با اشاره به اجلاس گروه G20 که در اواخر ماه جاری در روم پایتخت ایتالیا برگزار می شود گفت که در این نشست در مورد افغانستان بحث خواهد شد. امانوئل مکرون افزوده که امریکایی ها، اروپایی ها، چین، روسیه، قدرت های بزرگ افریقایی، آسیا پاسیفیک و امریکای لاتین همه باید متحدانه شروط را برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان مطرح کنند. او افزوده که این شرایط نه تنها باید از سوی قدرت های غربی برای طالبان مطرح شود بلکه از سوی قدرت های منطقه هم باید قابل قبول باشد. از زمان تصرف قدرت از سوی طالبان در افغانستان و اعلام کابینه سرپرست آنها هیچ کشور تا هنوز حکومت به رهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است. در کابینه سرپرست طالبان هیچ زن شامل نیست و اکثر اعضای آن افراد مربوط به گروه طالبان هستند که تجربه سالها جنگ را دارند. جامعه جهانی تاکنون تاکید کرده که حکومت طالبان فراگیر و همه شمول نیست، اما طالبان میگویند که این کابینه موقتی است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، شماری از خبرنگاران در رسانه‌های افغانستان کارشان را از دست دادند. گل احمد الماس، یک خبرنگار محلی در ولایت غور، این روزها برای ادامه زندگیش در کوهپایه‌های سفیدکوه هیزم جمع‌آوری می‌کند. او می‌گوید که چاره‌ای جز این کار نداشته. جزئیات بیشتر را از ولایت غور بشنوید.
ما صبح ساعت 3 شب حرکت میکنیم از خانه تا ساعت 8 صبح به کوه میرسیم و آماده میشیم برای کندن هیزم.
گل‌احمد الماس 27 ساله حالا به جای آن که در مورد کار شاق گزارش تهیه کند خودش کار شاق میکند. او پیش از این مدت 4 سال را به عنوان گزارشگر در رسانه‌های محلی و ملی کار کرده است. الماس میگوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، کارش را به دلیل مسدود بودن برخی از رسانه‌هایی که در آن کار می‌کرد، از دست داده. او به رادیو آزادی گفت که اکنون برای ادامه زندگیش مجبور شده که در روستای پدریش کار کند.
تولاتی اخیر که در افغانستان رخ داد، ما کار خود از دست دادیم، رسانه و نشرات خود متوقف کردن همگی و ما مجبور شدیم که بیایم کار دیگانه بکنیم. روزانه میروم به کوها ایزوم برای زمستان و جمع میکنم.
در غور 5 رسانه صوتی و 1 دستگاه تلویزیون دولتی فعالیت میکرد، اما اکنون به دلیل نبود بودجه 2 دستگاه رادیو و دستگاه تلویزیونی ملی از نشرات باز ماندند. گل‌احمد الماس تنها خبرنگار نیست که کارش را از دست داده. برخی دیگری هم با سرنوشت مشابهی روبرو شده و حتی مجبور شدند که ترک وطن کنند. گل‌احمد خسرو 5 سال در رسانه‌های محلی غور کار می‌کرد. اکنون او می‌گوید به دلیلی از دست دادن شغلش و تعدید بلندی امنیتی مجبور شده که کشورش را ترک کند.
مدت 7 شبانه روز مسیر پیمودیم، بالاخره به ایران رسیدیم. به اینجا هم که رسیدیم، برای فعلا ما به موقعیتی هستیم که پنهانی زندگی میکنیم.
اما او به دلیل اینکه به طور قاچاقی به ایران رفته نگران است.
پنهانی زندگی میکنیم، یعنی نمیتونیم در بازار بیرون شویم، در کوچه بیرون شویم و صورت آزادانه بریم کار بکنیم، به خاطر از اینکه مامورین ما رو میگیرن و حدیمرز میکنن. تو هنوز چندین بار شده که این اتفاق افتاد ولی ما فرار کردیم.
در کنار گل‌احمد خسرو، 9 خبرنگار و کارمند رسانه غور به طور قاچاقی به ایران رفتند. مسئولان رسانه های ولایت غور میگویند پس از حاکم شدن طالبان، 14 مرد و 5 زن خبرنگار و کارمند رسانه هایشان شغل خود را از دست دادند. سید معروف سعیدی مسئول رادیو سرحد در ولایت غور است. او به رادیو آزادی میگوید که روند کاری آنان پس از حاکم شدن طالبان مختل شده است.
در روند نشرات رادیوی ما هم تغییراتی آمده و اعتیاد خبرنگارهایی که با ما کار میکردن، اینا متاسفانه زمینه کار با اونا مساعد نبود. اونا مجبور شدن که غور ترک بگویند یا به ولایات دیگه برن یا که به خارج از کشور بروند. یکی از روندهایی بود که متاسفانه کار رسانه‌ای ما را در ولایت غور مختل ساخته.
مسئولان محلی طالبان با وصف درخواست ما برای تبصره در این مورد پاسخ ندادند. اما پیش از این شمس‌الله طریقت، معاون والی طالبان در غور، به رادیو آزادی گفته بود که آنان برای تأمین امنیت خبرنگاران و رسانه‌های این ولایت همکاری می‌کنند. یک نظرسنجی تازه اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نشان می‌دهد که رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان پس از حاکمیت طالبان با چالش‌های جدی چون عدم دسترسی به اطلاعات، مشکلات امنیتی و اقتصادی روبرو‌اند. مسرور لطیفی، مسئول این اتحادیه، روز یکشنبه 11 میزان در نشستی گفته است که در حال حاضر از 100% رسانه‌ها تنها 30% آن فعالیت می‌کنند. گل‌احمد الماس و دیگر خبرنگاران غور از طالبان و جامعه جهانی می‌خواهند که از دستاوردهای چندین ساله خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان حمایت کنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگر از پیام های شنوندگان داریم در رابطه با روز بین المللی معلم و امروز 5 اکتبر از سوی یونسکو روز بین المللی معلم اعلان شده است. اما پیش از آن، برخی از باشندگان ولسوالی های دوردست بدخشان از کمبود دوا در کلینیک هایشان شکایت می کنند. به گفته باشندگان ولسوالی های سرحدی بدخشان، با آمدن فصل سرما بیماری های فصلی نیز زیاد شده، اما عرضه خدمات کم است. مسئولان صحی در بدخشان می گویند که تا چند روز دیگر ادویه 6 ماهه را به مراکز صحی ولسوالی های این ولایت ارسال خواهند کرد. جزئیات در این گزارش.
فصل زمستان از برای فعلا کل بیشتر توجه سینه‌بغل.
عبدالله 47 ساله باشنده ولسوالی ارگو در بدخشان دهقانکار است. عبدالله به رادیو آزادی میگوید که از یک هفته به این سو دختر 5 ساله اش مینا بیمار شده است. عبدالله دخترش را برای درمان به کلینیک مرکزی شهری وحدت آورده است. او شکایت میکند که با آمدن فصل سرما باشندگان ولسوالی ارگو به بیماری های فصلی مبتلا شده اند، اما عرضه خدمات صحی در کلینیک آنان نسبت به گذشته کم شده است.
دوا نیست، مردا همگی آمدن جمع شدن چون یک چیزی به سرنوشت آمدن، نه دواست نه کدام چیزی دیگه و اقتصادی را این مردم نداره که براون دکترهای شخصی را مراجعه بکنند.
در کنار ساکنان ولسوالی ارگو، باشندگان دیگر بخش‌های بدخشان هم از کمبود دارو شکایت دارند. عبدالغفار آمیری کلینیک ولسوالی کران و منجان بدخشان هم در کنار کمبود کارمندان مسلکی از نبود یک لابراتوار برای تشخیص خون بیماران سخت شکایت میکند. به گفته آمیر کلینیک این ولسوالی، نبود لابراتوار در کران و منجان سبب شده که آنان سمپل خونی ابتدایی ترین بیماران را برای تشخیص مرضشان به ولسوالی های جرم و بهارک و یا هم فیض‌آباد بفرستند.
در جایی هیچ لابرانت وجود ندارد. ما امراض تبرکلوز زیاد داریم، زردی زیاد داریم، کووید 19 هست، از علائمش میبینیم، اما لابرانت وجود ندارد.
از سوی هم مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان میپذیرند که تحولات اخیر افغانستان فعالیت های بخش صحی را برای مدت کوتاه با کندی مواجه کرده است. نجیب الله غوثی مسئول بخش دوا در ریاست صحت عامه در این باره برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
بعد از تحولات اخیر که در افغانستان آمد، کمک های صحی که در سطح افغانستان انجام میشه توسط انجوی مختلف بود که متاسفانه بانک جهانی و سازمان صحی جهان و بعضی مؤسسات در بخش صحت کار میکردن یک محدودیت های را وضع کردن.
از چند سال به این سو مسئولیت تجهیز تمویل عرضه خدمات صحی در سراسر بدخشان به شمول شفاخانه مرکزی این ولایت را دفتر آقاخان به عهده دارد. زمان الدین زمان مسئول بخش ادویه در دفتر آقاخان در بدخشان به رادیو آزادی میگوید که آنان هفته گذشته ادویه 6 ماهه را برای بدخشان خریداری کرده اند و به زودی به کلینیک های این ولایت ارسال میکنند.
دفتر خدمات صحی آقاخان دوای 6 ماهه را از کمپانی معتبر هایدیه خریداری کرده برای 6 ماه آینده. ما دوا را به تمام کلینیک های بدخشان و پوسته های صحی به قدر کافی روان میکنند.
همه ساله با آمدن فصل سرما در بدخشان راه مواصلاتی ولسوالی های مرزی و دوردست این ولایت از ماه قوس الا ثور سال آینده به فیض آباد مسدود میگردد. حکومت های سابق افغانستان هم در بخش عرضه خدمات اساسی از جمله کمک های صحی بی جنجال نبود، اما مسئولان صحی در گذشته ادویه 6 ماهه را قبل از آمدن زمستان به سراسر این ولایت ارسال میکردند. اکنون باشندگان ولسوالی های دوردست و سردسیر بدخشان مانند عبدالله در ولسوالی ارگو و عبدالغفار در ولسوالی کران و منجان از مسئولین بخش صحت این ولایت می خواهند که مانند سالهای قبل به کلینیک هایشان ادویه بفرستند تا بیمارانشان به مشکل مواجه نشوند.
پیام ها و نظریات شما.
یک معلمه که هم خانه بدوش است و هم مسئولیت عیاشی فامیل خود داره، اگر او در خانه بشینه مثل معلم هر خانه دیگه که به میشکل از دمی پرابلم هست، اگر اونا در خانه بشینن آینده خودشان و اولادشان کجا میشه، چی میشه و اونا به طبعاً دیگه به فشار رو میرن. اگر طالب میخواین که حکومتشان دوامدار باشه و جامعه ملل به رسمیت بشناسیشان، در قدم اول باید که مطابق شریعت اجازه تحصیل برای دختر خانم ها داده شد و همچنان اجازه کار بر خانم ها بیرون از منزل داده شد.
بعد از اینکه طالب آمد ما را اجازه نداد تا به مکتب بریم، آینده ما نامعلوم است که ما به کجا میریم. من آرزو داشتم که یک دکتر خوب شوم تا به مردم، کشور، فامیل و جامعه کار کنم. حال آینده ما نامعلوم است. من این تقاضا را دارم که باید دخترها را بانن تا به مکتب برن و معلمان را بانن تا که به مکتب برن و دخترها را درس بتن و دکترها را بان که برن به شفاخانه، چرا که اگه اونا نرن یک خانم مریض شما پیش کی بره؟
پیام شما نظر شماست.
در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میرحمد صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.